سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت هفتم از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قراره توی این قسمت در باب تسلیم بودن صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، وقتی ما در باب اسلام صحبت میکنیم، اولین واژه‌ای که با اون درگیر میشیم همین تسلیم بودن هست. یعنی اسلام ریشه لغوی خودش رو هم از همین تسلیم بودن گرفته. اسلام و یا مسلم به مفهوم کسی است که در برابر خدا تسلیم هست. پس فلسفه وجودی اسلام مترادف با تسلیم بودن هست. حالا تسلیم بودن به چه معنا؟ تسلیم بودن به معنای عبد و عبید بودن در برابر خدا، به معنای فرمان بردار بودن در برابر خدا، به معنای بنده بودن در برابر خدا، به معنای اطاعتگر بودن در برابر خدا. این فلسفه وجودی اسلام گره خورده با فرمانده بودن و فرمان بردار بودن، حاکم و محکوم بودن، مراد و مرید بودن، خدا و بنده بودند، ارباب و برده بودند. پس ما با یک فلسفه فکری روبرو هستیم که بنیان اعتقادی خودش رو از همین تسلیم بودن گرفته و این تسلیم بودن مترادف شده با معنای وجودی اسلام. اسلام در ریشه لغوی هم به همین مفهوم هست دیگه. اسلام از همین کلمه تسلیم به نوعی معنا گرفته و کسی که مسلم هست به معنای این هست که در برابر خدا تسلیم هست. پس این تسلیم بودن رکن غیر قابل جدا شدنی از اسلام هست و اسلام هم معناگر همین تسلیم بودن هست. این تسلیم بودن به همراه خودش توحید رو میاره. یعنی شما مواجه میشید با توحید، یگانگی، وحدت، با عناوینی از این دست، با عناوینی که معناگر و بیانگر وجود خدا هست. یعنی خدایی که وحدانیت داره، خدایی که واحد هست، خدایی که بزرگ هست، برتر هست، از دیگران بزرگتر هست. و این توحید هم معنی و هم پوشان میشه با این تسلیم بودن. ما یک خدایی رو داریم که به عنوان نمادی از این برتری و برتری طلبی هست و بعد در برابرش سیل بیشماری که بندگان اون هست. این خدای فرماندهی که قرار هست فرمان بده و بیشمارانی که فرمان بردار باشه. این معانی و این مفهوم و این کانسپت به نوعی توحید و تسلیم بودن هم به اسلام تنها بر نمی گرده. تمام ادیان ابراهیمی و فرای اون تمام ادیانی که به نوعی یکتا پرستانه هست و توحید رو در خودش جای داده، از همین معنی دنبال روی می کنن. و اصلا این فلسفه وجودی طاعتگری و فرمانبرداری از همین ریشه های باوری و اعتقادی خوراک گرفته و پرورانده شده. یعنی در طول این سالیان با یک مفهومی ما روبرو بودیم همواره که قرار بوده انسانها رو تبدیل به فرمانبردارانی بکنه. قرار بوده یک فرماندهی در اون بالا بنشینه و فرمان بده و یک بیشمارانی باشن که این فرمانها رو به جان و دل و به گوش جان بسپارند و به پیش ببرن. و این وجودیت هم برگرفته از همین توحید و یگانگی است، از این اعتقاد به یک خدای برتر و واحد هست، از این الله و اکبری هست که ما مدام داریم میشنویم. یعنی این بیان این فلسفه برتری طلبی از همین الله و اکبر آغاز میشه، نه تنها در اسلام که ریشه های گذشتگانی هم در خودش داره. یعنی شما اصولا با این مسئله یکتاپرستی به شکل سازمان یافتش در این ادیان ابراهیمی روبرو میشید دیگه. مسئله اصلیشون همواره یکتاپرستی بوده، همواره در برابر این شرک قرار گرفته، شرکی که حالا قرار بوده خدا رو بپرسته اما قدرت واحده ای رو تصویر نکنه، قرار بوده که این قدرت رو به نوعی تشریک و تقسیم بکنه، قرار بوده برای این قدرت واحد شریکانی در نظر بگیره، مثلا خدایگانی که در یونان باستان وجود داشته، خدایگانی که در الهه هایی که در همین ایران خودمون در دوران باستان وجود داشته. هرچند که باور غالب مردم ایران از اون ابتدا زرتشتیت بوده که زرتشتیت هم ریشه های توحیدی در خودش داره، اما خب پیشتر از اون باورهایی در ایران بوده که خب میتونستیم این رو قسم بندی بکنیم در باب این مشرک بودن و این تشریک قرار دادن برای قدرت واحده. در دیگر کشورها هم نمونه‌هاش در اون دوران باستان وجود داشته، اما ریشه این توحید از همین ادیان ابراهیمی به نوعی سازمانمند و قدرتمند شده. یعنی شما مواجه می شدید با این یکتاپرستی در زرتشتیت، اما این سازمان یافتگیش بیشتر در یهودیت شکل می گیره و اون یهوهی که تبدیل به اون قدرت ماورایی در یهودیت میشه و ادامه پیدا میکنه و به الله و مسیحیت و این خدای یگانه در میان ادیان سامی میرسه و مترادف میشه با این تسلیم بودن در برابر این قدرت واحده و در کنار خودش این پرستش و عبادت رو هم به پیش میبره، عبادتی که قرار هست خودتون رو خار و ذلیل در برابر اون قدرت واحده بکنید، پرستشی که قرار هست خودتون رو خار و خفیف در برابر اون قدرت واحده بکنید، قرار هست که شما یک معنی رو قبول بکنید، قرار هست که به برتری باور داشته باشید، قرار هست که برابری رو پایمال بکنید، قرار هست که شما یک مفهوم کلی رو بپذیرید و در همون راستا قدم بردارید و در نهایت شما به یک موجود تسلیم و فرمانبردار تصویر بشید، تعبیر بشید. این فلسفه وجودی در نهایت قرار هست که از شما فرمانبردارانی بسازه، قرار هست از شما بردگان و بندگانی بسازه، قرار هست که عبد و عبیدانی بسازه که فرمانها رو به جان و گوش و دل میپذیرند. اصول وجودیت این فلسفه یگانگی و توحید در بین ادیان ابراهیمی هم در مجموع یک نتیجه به این صورت داشته، یعنی یک نوک هرمی رو برای ما تصویر میکنه از یک خدای قدرتمند که قرار هست یک عده اون رو بپرستن، عبادت بکنن، در برابرش خار و خفیف باشن، حقارت خودشون رو در برابر بزرگی اون قبول بکنن. من بارها در باب این مسئله صحبت کردم، اینکه شما وقتی در باب برتری صحبت میکنید باید به کهتر بودن هم باور داشته باشید، وقتی بزرگ رو معنا میکنید باید به کوچک هم باور داشته باشید و اینها منافات کامل با برابری داره. ما وقتی در باب یک مفهومی به اسم برابری صحبت میکنیم قرار هست که تمامی موجودات، جانها، عناصر مختلف رو برابر و یکتا و یکسان ببینیم و این یکتا بودن در برابری معنا میشه. اما وقتی این مفهوم رو در برابرش قرار میدیم و با مفهومی به اسم توحید روبرو میشیم، قرار هست که یک بزرگی داشته باشیم که حالا یک سری کوچک هایی در کنارش هستن که اصلا معنا شدن این بزرگ به واسطه کوچکی اینها هست. یعنی برتر رو شما اونجایی معنی میکنید که کهترانی وجود داشته باشن تا اون برتر شکل بگیره، برتر به صورت فرادا که معنایی نخواهد داشت. یعنی شما مواجه نمیشید با یک بزرگی که بزرگ هست، خب این بزرگ در قیاس با دیگران بزرگ شده، این برتر در قیاس با کهتران برتر شده و شما دامن میزنید به این نابرابری و این فلسفه وجودیت اسلام هم مترادف با این نقض برابری هست. نقض برابری هم ناخودآگاه ما رو به نقض آزادی میبره، چرا که این قدرت فائقه قرار هست که فرمانده باشه و این فرمانده هم قاعدتا فرمانهایی به سود خودش میده، پس برابری از بین میره، پس آزادی لکه‌دار و لگدمال میشه. پس ما با اسلامی روبرو هستیم که فلسفه وجودیت خودش رو مترادف با تسلیم بودن معنا میکنه، قرار هست یک بزرگ و یکتایی رو داشته باشه که از دل اون این باور توحیدی رو به وجود بیاره، بزرگی که قرار هست کوچکان بیشماری رو در کنار خودش داشته باشه که این کوچک‌ها در کنار هم معناگر اون بزرگ باشه، این کهتران در کنار هم معناگر اون برتر باشند و این توحید در نهایت ما رو به پرستش و عبادتی میرسونه که در برابر اون بزرگ خودمون رو خار و ذلیل بکنیم، به کوچکی خودمون اعتراف بکنیم، خودمون رو در این حقارت معنا بدیم و در برابر این حقارت خودمون به بزرگی اون الله برسیم، به بزرگی اون خداوند برسیم و در نهایت ما تبدیل به بندگان و بردگان و عبیدان باشیم. و ما تبدیل به این عناصر بشیم. اما این حقارت لانه کرده در وجود ما یک جای قرار هستش که خودی نشون بده، قرار هست یک جای به نوعی انتقامی از ما بگیره، قرار هست یک جای وجودیت خودش رو به ما به اثبات برسونه. و این اثبات کردن این هستش که ما باید اون رو سیراب بکنیم و حالا سعی میکنه این نظم و این نظام بیمار شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه. یعنی اون حقیرانی که در برابر اون برتر، اون کهترانی که در برابر اون برتر، اون کوچکانی که در برابر اون بزرگتر شکل گرفتن، حالا بعد از گذشته این زمان گذر، به نوعی بعد از اینکه خودشون رو در برابر اون پست و حقیر و خار شمردند، حالا بعد از قبول کردن این نظم و نظام، حالا به دنبال یک راهی میگردن تا بر این عقده های درونی پاسخی بدن. حالا باید یک کهترانی رو پیدا بکنن که بر اونها برتر بشن، بر این حقارت وجودی خودشون یک جوابی داشته باشن. و این گونه است که این نظم بیمار شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. در باب این موضوع در قسمتی که پیرامون برابری صحبت کردم هم صحبت شده و پیشتر از اون و بیشتر از اون هم در آثار و کتاب‌هام هم به کرات در باب این موضوع صحبت کردم. اما ما در این قسمت از برنامه ویژه برنامه شناخت اسلام و تسلیم بودن بیشتر سعی داریم در باب خود تسلیم بودن صحبت بکنیم و این نظم و نظام رو هم واگذار بکنیم حالا در قسمت‌های دیگه، در کتاب‌هایی که نوشتم و در قسمت‌های قبل‌تر و پیشینی که توی همین برنامه به نام جان ضبط شده و یا در آینده ضبط خواهد شد. و ما بیشتر بحثمون رو میذاریم بر همین تسلیم بودن. این تسلیم بودنی که ما درجاتش رو توضیح دادیم و در نهایت ما رو به یک برده هایی تبدیل کرد، به یک عبد و عبیدها و بندگانی که فرمان بردار هستند تبدیل کرد، به اطاعتگران تبدیل کرد، به محکومینی که در برابر حاکم سر تعظیم فرود میارند تبدیل کرد. و نهایت و برآیند این تبدیل کردن ها یک جامعه ساکن و ساکتی رو تصویر میکنه، جامعه‌ای که شما مواجه میشید با اون در سراسر ممالک اسلامی، جامعه‌ای که آزموده شده برای قبول کردن این معانی. یعنی شما مواجه میشید با یک کشوری مثل ایران که حالا یه نظام حاکمه‌ای مثل جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی که مبانی فکری و ارزشی و اعتقادی و باورهای خودش رو برای سیراب کردن مردم از همین نگاه اسلامی، از همین تسلیم بودن میگیره. این نگاه رو داره مدام به مردم بروز میده، از طریق آموزش، از طریق آموزش و پرورش، از طریق تعلیم و تربیت، از طریق تعلیم و تربیت خانواده ها، از طریق فرهنگ و هنر، از طریق قانون، از طریق قانونگذاری و مجازات و پاداش، داره مدام این ارزش ها رو در مغز مردم فرو میبره. یعنی انسان هایی که به دنیا میان، در این دنیا زندگی میکنن و مدام این ارزش ها رو میشنون. در اون ابتدای امر اینها مسلمان زاده هستن، اسلام و تسلیم بودن بخش بزرگی از زندگیشون هست. قرار هست که در برابر اون خدای بزرگ کوچک و حقیر و پست باشند. قرار هست که در برابر اون فرمانده بزرگ فرمان بردار باشند. حالا قرار هست که بعد از اون خدای دیگری رو در خانواده خودشون داشته باشند. پدرشون نقش اون خدا رو بر زمین ایفا بکنه. در برابر اون هم قرار هست که محکوم باشن، قرار هست حاکمی به نام پدر حکم بکنه و اونها با گوش و جان و دل اون رو قبول بکنن. قرار هست که این فرماندهی در خانه و خانواده رو هم پس قبول بکنن. بعد از اون به مدرسه میرند، حالا این معلم، این ناظم، این مدیر، اون کسانی که در اون مدرسه وظایفی دارند هم نقش اون خدا رو بازی بکنن، نقش اون بزرگ رو بازی بکنن، برتر رو بازی بکنن. حتی در روابط خودشون، در روابط بین دوستان هم، در اون جمع‌های کوچکی که دارند هم خدایگانی سر بر میارن. در تمام اتفاقات اجتماعیشون هم به همین شکل پیش میره. حتی روابطشون هم تبدیل به روابط غالب و مغلوب میشه، تبدیل به روابط بین حاکم و محکوم میشه. حتی در روابط عاطفیشون هم به همین وادی گرفتار میشن، بین زن و شوهر، بین دو همجنسی که عاشق هم هستن و یا هر نوع نگرش دیگه‌ای که وجود داره هم یک کسی قرار هست که حاکم بشه و دیگری محکوم بشه. قرار هست که همیاری، همراهی رو به دور بندازن. قرار هست که برابری رو قربانی در راه این برتری طلبی بکنه. و این جامعه ساکن و ساکت مدام در حال بازتولید خودش هست. و بعد در نهایت شما روبرو میشید با افراد بیشماری که قرار هست در برابر اون رهبر عبد و عبید و بنده باشن. قرار هست که برده اون حاکم وقت باشن. قرار هست که اگر رهبری در این کشور حکومت میکنه، اگر پادشاهی قدرت رو به دست گرفته، اگر رئیس جمهوری اداره حکومت رو به دست گرفته، قوه اجرایی رو در اختیار داره، جماعت بیشماری که آزموده شدن، آموزش دیدن، در برابرش سر تعظیم رو فرود بیاورن، در برابرش محکوم باشن. حاکمان بیشماری در طول زندگی بهشون حکم دادن و اونها قبول کردن، رو به پیش بردن. پدرشون حاکمشون بوده، خداشون حاکمشون بوده، معلمشون حاکمشون بوده، شوهرشون حاکمشون بوده، اربابان بیشماری داشتن، فلان مرجع دینی، در برابرش مقلد بودن، در برابرش کوچک و حقیر و پست بودن، فرمانها رو یک به یک شنیدن و به گوش و جان و دل پذیرفتن. حالا بعد از این چرخه مسموم و بیماری که اونها رو ذلیل در این راه کرده، وقتی یک پادشاهی هم در اون نوک هرم قرار بگیره، اوامر رو به گوش و جان و دل میپذیرند. چرا که طاعتگر به دنیا آمدن، چرا که طاعتگر در این جهان پرورش یافتند، چرا که برده و بنده و عبد و عبید شدند، در برابر خدا همواره تبدیل به بنده و برده بودند، همواره عبید اون خدا بودند، همواره مرادشون در اون آسمان ها بوده، همواره فرمان ها رو شنیدن و به گوش و جان و دل پذیرفتن. حالا اگر پادشاهی هم در اون آسمان، در اون سپهر سیاسی، در اون آسمان حکومت بنشینه و فرمانی بده، اونها با گوش و جان و دل قبول میکنن و این تربیت و تعلیم اونها رو به یک جایگاهی میرسونه که تنها و تنها فرمان بردار باشن و شما مواجه میشید با یک جامعه ساکن و ساکتی که این تسلیم بودن بزرگترین ارزش بینشون است. شما مواجه میشید با یک جامعه ای که همه اوامر رو به گوش و جان میپذیره. حالا این سکون و سکوت بخش جدا نشدنی از این جامعه میشه. یعنی شما مواجه شدید با یک ایرانی که بدترین اتفاقات درش داره میفته، خشونت به بدترین شکل ممکن داره اعمال میشه، معلم ها رو زندان میبرند، معلمی رو به جرم بی جرمی اعدام میکنند، آب از آب تکون نمیخوره، فساد به بدترین شکل ممکن داره توی این جامعه شکل میگیره، از دست حکومتیان، از قدرتمندان، نمایندگان مجلس، رؤسای بانک ها، وزرا، وکلا، همه و همه در این فساد غرقند، رهبر، همه و همه در این فساد غرقند، اما آبی از آبی تکان نمیخوره، چرا که با یک حکم حکومتی همه چیز پایان پیدا میکنه. حتی شما این رو در اشل‌های بالاتر هم میبینید، فرا اینکه مردم این گونه بارور شدند، بنده و عبد و عبید شدند، شما در بین مثلا وکلای مجلس هم میبینید یک حکم حکومتی کافی است تا تمام اینها سکوت بکنند. یه اتفاقی چند وقت پیش افتاده بود، وزیر بهداشت فکر میکنم بود که اومد و خیلی ساده و سریع گفت وقتی پدر یک مملکتی، پدر یک خانواده یه چیزی رو میگه، باید خانواده قبول بکنه. این سرچشمه گرفته از همین ریشه تفکری بود، این فلسفه وجودی تسلیم بودن بود، اینکه شما قبول کردید، یعنی ما این طبقات رو ساختیم، گفتیم که ما یک خدایی رو در اون بالای هرم، در اون نوک هرم، به عنوان بزرگ بزرگان، به عنوان پادشاه پادشاهان تصویر کردیم و شما مدام دارید بهتون خوراکی داده میشه که در برابر اون فرمان بردار باشید. شما در برابر اون حاکم محکومید، شما در برابر اون ارباب برده اید، شما در برابر اون خدا بنده اید. فرمانی که به شما میرسه باید به جان و دل قبول بکنید و به پیش ببرید. بعد از اون یک به یک حالا خدایگان بیشمار جای میگیرند و به شما امر میکنند و شمایی که فرمان بردارید فرمانها رو میشنوید و عمل میکنید و در نهایت میرسید به یک وزیر بهداشتی که حالا به صراحت میگه که اگر پدر خانواده امر کرد، فرزندان باید به گوش و جان و دل قبول بکنند. یعنی این ریشه در همون فلسفه وجودی تسلیم بودن در برابر خدا و اصلا فلسفه وجودیت اسلام داره که جامعه رو ساکن و ساکت میکنه. شما از اون اخشار کوچک و پایین جامعه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی نگاه میکنید، میایید بالا تا به وزرا و وکلا میرسید و این فرمانبرداری رو در وجود تک تک اینها میبینید. حتی در برابر ارباب اربابشون هم که حتی رهبرشون هم باشه این فرمانبرداری رو شما میبینید. اینها روحیه فرمانبرداری دارن، چرا که مدام در این آموزش بارور شدن، پرورش یافتن، در این تعالیم مدام، در این تکرار مداوم یاد گرفتن که باید فرمانبردار باشه. و ما به یک جامعه یک دست ساکن و ساکت میرسیم، به یک جامعه منفعل میرسیم، جامعه که امروز در ایران داریم. بدترین اتفاقات در ایران میفته ولی آب از آب تکون نمیخوره. روحیه که طغیانگری و عصیانگری در بین این مردم نه تنها تبدیل به ارزش نشده که ضد ارزشه. یعنی شما طغیان رو مصادف با شیطان میدید، شما یاغیگری رو مصادف با بدترین رفتارها میدید، شما بهایی به این یاغیگری و اینکه فرمانبردار نباشید نمیدید. از ارتشی که تشکیل میشه و این فرمانها یک به یک میاد، این معانی داره در ذهن شما به پیش میره، تا معانی مذهبی، تا تعالیم، تا تعالیمی که قرار هست توی دانشگاه ها، توی مدارس به شما داده بشه، تا هنری که مدام داره این ارزش احمقانه رو به پیش میبره، این تسلیم بودن رو تصویر میکنه. مدام دارید شما مواجه میشید با اشعاری که خود رو خار و خفیف و ذلیل و حقیر میکنن، مثلا در برابر فلان ائمه. فلان ائمه بزرگ میشه چرا که ما کوچکیم. این فلسفه وجودی نیازمند هست، یعنی شما بزرگی رو بدون کوچک نخواهید داشت، بدون حقیر نخواهید داشت، شما هیچ برتری رو بدون کهتر نخواهید داشت. شما نیازمند وجود این کهتران هستید، نیازمند وجود این کوچکان در برابر اون بزرگ هستید. و این داره مدام به شما تلقین میشه، یعنی شما قرآن رو باز میکنید مساوی میشه با هزاران جمله در باب حقارت انسان، در باب بزرگی خدا، در باب کوچک بودن بندگان در برابر بزرگی پروردگار. شما مواجه میشید با آموزش و پرورش و این ندای پرتکراری که داره به شما این آزمون رو میده، جایگاه ها داره بهتون این آزمون رو میده، این آموزش رو میده. شما مواجه میشید با خانواده‌ای که حالا قرار هست که یک فرمانروا در خودش داشته باشه، یک پدری داشته باشه که فرمانده اون خانواده هست. شما به پیش میرید و در هنر مواجه میشید با فیلم هایی که مثلا در این حقارت، برای بزرگ داشته این حقارت و بزرگی اون خداوندگار ساخته شد. شما با توحیدی روبرو میشید که مبناش از بین بردن برابری هست، مبناش از میان بردن آزادی هست. قرار هست که شما از خودتون، از شخصیتتون چیزی باقی نگذارید. قرار هست که شما با یک فلسفه شیعیگری روبرو میشید که مدعیانش خودشون رو خار و خفیف در برابر ائمه میدونن. اینها مدام اون تلقینات و اون آموزش ها و آموزه هایی هست که به شما داده میشه تا یک جامعه ساکن و ساکتی داشته باشید، تا در قبال کشته شدن هزاران نفر آبی از آب تکون نخورید، تا اگر مردم رو به بدترین شکل شکنجه میدن، اعتراف اجباری میگیرن، باز هم مردم سکوت کنن، نهایت اعتراضشون هم در خفا و در بین خودشون باشه، در یک جامعه کوچکی باشه، چرا که ارزشی به اسم طغیان، پرسشگری، حرکت داشتن، ایستادگی، مقاومت، شجاعت، هیچ ارزشی بر این مبانی آموزش داده نشده. اینها همه ضد ارزش بوده، یعنی یاغی بودن ضد ارزش بوده، در برابرش تسلیم بودن ارزش بوده. کسی که تسلیم در برابر خدا هست، کسی که فرمان بردار خدا هست، با ارزش به حساب میاد. و کسی که پرسشگر در برابر اون خدا هست، یاغی در برابر اون خدا هست، در برابر اون نظام هست، در برابر اون ایده هست، کسی که نگاه نقادانه داره، کسی که در پی تغییر هست، یک ضد ارزش هست، یک ناهنجار هست و حتی کار بالاتر میره. یعنی شما مواجه میشید با ارتداد. ارتداد به چه معنایی است؟ یعنی جماعتی که پرسشگر هستن، جماعتی که به فکر تغییر هستن، حکمشون مرگه. نه تنها ضد ارزش و ناهنجار هستن که باید از بین برن و از میان برن. یعنی هر یاغیگری و هر طغیانی مواجه میشه با از بین رفتن و نابودی. پس این جامعه رو به اون سکون و سکوت میرسونه. در بین جوامع اسلامی هم شما مدام با این معانی روبرو هستید، مگر اینکه بخوان از اون روحیات خشمالود و خشونت طلب خودشون استفاده بکنن، که اون هم باید مبانی شریعتی داشته باشه، یعنی مبانی شرعی داشته باشه که شما رو به این راه بکشونه. این که مثلا فلان کسی توهین کرده، حالا یک فرمان الهی وجود داره که باز این جماعت فرمان بردار با چشم و گوش بسته در این راستا قدم برمی‌داره و ما میرسیم به اون اوج این جنون در این نگاه دیوانوار و جنون‌آلود که حالا قرار هست یک سری مجانینی رو به بار بیاره که در این فرمان برداری راه رو به پیش رفتن، به نهایت رسیدن و حالا قرار هست که به راحتی شستشوی مغزی بشن، قرار هست که به راحتی چشم و گوش بسته فرمان رو بشنوند و عمل کنن، وجدان رو به کنار بگذارن، اخلاق رو آتش بزنن، از بین ببرن و تنها و تنها فرمان باشه که راه به پیش ببره، مثل رفتارهایی که در ارتش ها انجام میشه. آیا اون سربازی که فرمان میگیره حتی ذره‌ای فکر میکنه که داره گلوله رو به کی میزنه؟ این شلیک قرار هست که سینه چی کسی رو بشکافه و از بین ببره؟ راه بالاتر میره، پیشتر میره، در این فرمان برداری و تسلیم بودن راه تا جایی میرسه که حالا مواجه میشیم با یک مجانینی که از جان خودشون میگذرن، حتی قربانیان بیشمار و بیگناهی رو حاضرند که بگیرن. شما چگونه است که مواجه میشید با افرادی که حاضرند انتحاری بشن؟ در این تسلیم بودن غرق شدن، دیگه فکری وجود نداره، خردی وجود نداره، مهری وجود نداره، اخلاقی وجود نداره، وجدانی وجود نداره، همه چیز معاوضه شده با فرمان بردار بودن. شما وقتی بنده و عبد و عبید هستید دیگه قرار نیست که فکر بکنید. یک جمله معروفی هستش که در بین کسانی که فرمان بردار هستن، حالا چه در ارتشا، در سپاهها، در نظام های فکری که تا این حد متکی به فرماندهی و فرمان برداری هست، این هست که شما نیاز نیست که فکر بکنید، ما به جای شما فکر هم میکنیم، چون این حقیقت امر هست، چون قرار هست از شما بندگانی بسازند که تنها و تنها فرمان بردار باشید. حالا شمای فرمان بردار که نیاز نیست فکر بکنید، نیاز نیست که چیزی رو در کفه ترازو بذارید، قرار نیست که نقدی بکنید، قرار نیست که فکری بکنید، قرار هست که فرمان رو بشنوید و عملی بکنید. یعنی همون تسلیم بودنی که اسلام مدام در پی بازتولیدش است. یعنی شما با یک فلسفه وجودی روبرو شدید که گفتیم اسلام به مفهوم تسلیم بودن است. اسلام مترادف با تسلیم بودن است. این توحید و یگانگی مدام داره در برابر شما رژه میره، داره به شما این ارزش رو القا میکنه. حالا شما مواجه میشید با یک بزرگی که یک سری کهتران رو در برابرش داره. این کهتران تنها و تنها قرار هست که خودشون رو حقیر بکنن، قرار هست که اون بزرگی رو بپرستن، اون بزرگی رو گرامی بدارن، قرار هست که در نهایت تبدیل به بردگان و بندگان بشن، قرار هست که فرمان رو بشنوند و فرمان بردار بشن. این جامعه مسکوت و در خفقانی که این موضوعات رو قبول کرده در نهایت باید یک شاگرد اولهایی هم داشته باشه این کلاس. قرار هست این درسی که به شما داده شده، این آموزش و تعلیمی که به شما داده، در نهایت یک استادی هم در خودش ببینه دیگه. یک کسی که تمامی این دروس رو طی کرده، تمامی این واحدها رو پاس کرده، هم باید در خودش داشته باشه و این نهایتش میشه اون آدمی که چشم و گوش بسته است و ذهن و جان و تن و عقل و خرد و اخلاق و وجدان و همه چیز رو شسته، همه چیز رو کنار گذاشته و تنها و تنها فرمان بردار است. حالا فرمانی میشنوه که باید گلوله به روی کودکان بزنه، میزنه، قرار هست که انسانها رو منفجر بکنه، میکنه، قرار هست که زیر چهار پایه اعدام بزنه، میزنه، قرار هست که دیگران رو شکنجه بکنه، قرار هست که بازجو بشه و بازجو میشه و به بدترین شکل ممکن در این تسلیم بودن به پیش میره. بخشی رو به واسطه ایمان و باورش گرفته، اما بخش عمده‌ای رو به واسطه تسلیم بودن هست که به پیش میبره. یعنی شما وقتی مواجه میشید با اون جماعتی که به عنوان مثال بازجو هستن در همین جمهوری اسلامی، در همین جنون جمهوری اسلامی، اینها تسلیم شدن، اینها شاگردان اول این کلاس هستن، اینها تمام این معانی رو به جان و دل پذیرفتن، قبول کردن و در این جنون و دیوانگی متور شدن. حالا اگر فرمانی میرسه که فلان کافر رو شما باید مجازات بکنید، باید شکنجه بدید، باید ازش اعتراف بگیرید، به وحشیانه ترین شکل ممکن این کار رو انجام بدید. حاضرند هر جرم و جنایتی رو در قبال اون انجام بدن، چرا که فرمان رو از فرمانده گرفتند، چرا که مدام شنیدن خدایی در آسمان هست که فرمان میده و شما باید این فرمان رو به پیش ببرید. حالا جای اون خدا عوض میشه، یک روز خدایی در آسمان ها به نام یهو هست، یهوه هست، الله هست، یک روز هم میتونه خامنه ای باشه، خمینی باشه، هیتلر باشه و امثال اینها باشه. اینها هم همون جایگاه خدا رو میگیرن، اینها هم بزرگتر از دیگران هستن، پیشوای دیگران هستن، فرمان روا هستن، فرمانده هستند، ارباب هستند. همون الفاظ، همون معانی، همون معانی که شما رو باور کرده برای شنیدن این مباحث، برای شنیدن این فرمان ها. حالا شمایی که بارور شدید، شمایی که آموزش دیدید، تعلیم داده شدید برای فرمان برداری، خدایی در آسمان ها روزی به شما فرمان داد و امروز جایگاه اون خدا به این رهبر رسیده، به این پیشوا رسیده، به این سردار رسیده و هر کدوم از این دیوانگان رسیده و اینها دستور میدند و شما باید که این دستورها رو به پیش ببرید. شما شاگرد اول این کلاس هستی و شما مواجه میشید با این سیل بیشماری که بدترین رفتارها رو انجام میده، بدترین دیوانگیها رو انجام میدن و در این جنون حاضرند که همه رو سلاخی بکنن، همه رو از بین ببرن، همه چیز رو به کناری میذارن. یعنی شما مواجه میشید دیگه، نه عقلی در میان هست، نه خردی در میان هست، نه وجدانی در میان هست، نه اخلاقی در میان هست، به هیچ چارچوبی پایبند نیستند و حاضرن تنها و تنها فرمان رو به پیش ببرن. نهایت این نگاه مسموم و بیمار به وجود آوردن این سربازان دیوانه هست. حالا سربازان گمنام امام زمان میتونن باشن، میتونن اون روانی ها و مجنون هایی که در بین نمیدونم جندالله مثلا وجود داشتن، در بین داعش وجود داشتن، در بین طالبان وجود داشتن و این گروه های بیشمار تکفیری، این دیوانگان نهایت این مضامین رو دریافتن، در این فرمان بردار بودن به پیش رفتن و به نهایت رسوندن. مثل کسی هستن که مدارج تحصیلی رو به نهایت رسوندن، حالا در این جنون پیشی از دیگران میگیرن، حالا به راحتی هر کاری رو انجام میدن، همه چیز رو به کناری میذارن تا فقط و فقط فرمان رو به پیش ببرن. شبیه به اون تصاویری است که شما قرار باشه یک آدمی رو در این جنون به پیش ببرید. یه شکل‌های اگزاجره‌ای ازش وجود دارد و در سینما هم فکر می‌کنم ازش فیلم‌های ساخته شده، از این تصاویری که قرار هست یک انسان رو در این جنون به پیش ببرن، قرار هست که به اون هیچ آموزشی به جز این آموزش‌ها داده نشه. شاید ما با این نگاه به این نگاه به نوعی اگزاجره‌ای که اتفاق افتاده، این بزرگ نمایی و این بزرگ گفتن از اینها برامون یه مقداری دور از ذهن باشه، اما اگر این پازل‌ها رو در کنار هم بچینیم، در نهایت ما رو به همین جایگاه می‌رسونه. یعنی این نگاه هایی که من از اون اول درباره‌اش صحبت کردم رو اگر در کنار هم بچینیم، در نهایت ما رو به یک سربازانی در این حد دیوانه و وحشی میرسونه که همه چیز رو به کنار میذارند و چشم و گوش بسته حاضرند که هر کاری انجام بدن، هر فرمانی که میرسه به پیش ببرند. نهایت این تسلیم بودن قرار هست که این سربازان رو پدید بیاره، سربازان دیوانه و مجنونی که همه چیز رو به کناری گذاشتند و حاضرند برای از بین بردن و نشر این جنون و دیوانگی و خشونت در جهان، و ما باهاشون در گروه های مختلف در اشکال مختلف روبرو هستیم، از جمهوری اسلامی و این سربازان گمنام امام زمان بگیرید، بازجویان بیشماری که در این حکومت و نظام وجود دارد بگیرید، از نیروهای سرکوبی که در خیابان بر روی مردم اسلحه میکشند و گاز اشکاور میکشند و باتون میزنند و مردم رو زیر ضرب و شتم قرار میدن بگیرید، تا دیوانگان و مجنون هایی که انتحاری میشن، به وسط مردم بیگناه میرند و اونها رو از بین میبرند، تا مجانینی که با این فرمان هایی که شنیدند حاضرن هر کسی رو از زیر تیغ بگذرونند و تکه و پاره بکنند. تسلیم بودن در نهایت قرار هست که یک سربازان مجنونی به این شکل دیوانه و وحشی بسازه. در باب تسلیم بودن بسیار میشه صحبت کرد. تمام دنیای پیرامون ما که غرق در این منجلاب اسلامی شده هم مواجه شده با این تسلیم بودن بیشماری که میبینیم، همواره در کنار ما وجود دارن، این انسانها رو داریم با پوست و گوشت و استخون خودمون لمس میکنیم، زندگی هاشون رو میبینیم، رفتار هاشون رو میبینیم. این سکون و سکوت در جوامع اسلامی به ویژه ایران خودمون رو داریم به چشم میبینیم که چگونه همه در خود ماندند و صدایی برای اعتراض و یاغیگری ندارند. صدای آزادی خواهی خفه شده و به درون رفت. موضوع قابل عرضی هست این تسلیم بودن و میشه برباره‌اش ساعت‌ها صحبت کرد و مدام هم مطمئناً در برنامه‌های آتی، حالا فرای این ویژه برنامه شناخت اسلام، هم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. چیزی است که امروز جهان ما رو، نه تنها جهان اسلامی که به شکل و گونه‌های مختلف در سراسر جهان هم وجود داره و این تسلیم بودن و این در پناه فرمان دیگران بودن، این فرمان بردار بودن، این قبول کردن بردگی و بندگی یه بخش عمده‌ای از زندگی بشری امروز شده و ما میتونیم این رو در جای جای جهان هم ببینیم و قاعدتا ما باز هم درباره‌اش صحبت میکنیم. اما در این ویژه برنامه این حجم صحبت از تسلیم بودن هم به نظرم کافی هست و ما رو با این مفهوم آشنا کرد که در اسلام چه راهی رو به پیش برد و در نهایت به چه سرانجامی رسید که امروز نمونه‌های بارزش رو در زندگی شخصی خودمون هم حتی میتونیم ببینیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون در میون بذارم که اگر دوست دارید به من در این راه کمک بکنید، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. آثار من فرای این برنامه به نام جان که حالا این ویژه برنامه در باب اسلام هست، اما موضوعات دیگری هم در این برنامه به نام جان سعی میشه که درباره‌اش صحبت بشه، روک، صریح و بداهه با هم صحبت میکنیم و در باب موضوعات مهم دنیای پیرامون خودمون به بحث میشینیم. فرای این برنامه آثار من در قالب کتاب‌هایی مثل کتاب‌های تحقیقی، مقالات، داستان‌ها، اشعار در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید به صورت رایگان این آثار رو دریافت و مطالعه بکنید و فرای اون میتونید این آثار رو با دیگران به اشتراک بذارید تا این صدا بیشتر شنیده بشه و همراهانی به این راه برای تغییر بیان و در کنار ما باشن. ممنون دوستان که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.